مردم داره. فقط صداتون زدم که بهتون بگم اگر میشه عذر منو از شرکت در مجلس امشبتون بپذیر.
حاج آقا، آقا جون، آخه مگه میشه تو مراسم عقد یه دختر پدرش نباشه؟
خودسی جان، بابا به قربون دل نازکت بره، من امشب عزادارم بابا.
بفرمایید آجا، بفرمایید. اینم چایی تازه دمه، هل داره. ننم پیش پای شما دم کرد.
دست درد نکنه ابوالحسن. مادرت کجاست؟ خبری ازش نیست؟
رفته مولودی آجا، نرز پیغمبر کرده بود. اگه من دلم گرم کار تو کارگاه آقا شوحمدی بشه و جا پاسف کنم، روز تولد پیغمبر برای مجلس مولود رباب خانم همین نمکی سرکوچه آجیل مشکل گشه بخره و ببره، که شکر خدا همینم شو.
ببینم ابوالحسن، از کارت راضی هستی؟
بله آج آقا، بله. یخت روز اول قیقاج می رفتم، ولی آقا شوحمدی به عرض شما نواشا خیلی مرده، فعلا که با همه جوره ما ساخته، میگه از کارون راضیه، میگه ای دل به کار بدم دو سه ماه تو ساختن و بارج زدن قطعات فلزی اوستا میشه.
باریکلا جوون، دل بده به کار و این عقب موندگی چند سال گذشته زندگی تو جبران کن، که پس فردا به خاطر فرصت هایی که از دست دادی انگشت افسوس به دندون نگیری.
چشم جا چشم کوچیکه ده. حاج آقا میگم یه سوال.
آه بپرس.
این آقای شوحمدی بگم اون شما فعالیت سیاسی نمیکنه؟
چطور مگه؟
هیچی حاج آقا، همینجوری یخته به فهمی نفهمی بوبر شدیم.
چیز خاصی ازش دیدی؟
نه حاج آقا، فقط دیدم خیلی بیش از اندازه احتیاط میکنه، گفتم حکمن خب یک کاسه زیر نیم کاسه شه.
تو پسر خیلی هوشیاری هستی ابوالحسن.
غلام شوهایم آج آقا.
من چی؟ به نظرت من فعالیت سیاسی نمی کنم؟
والا شما خب هی بگیم نه اگه دروغ گفتیم آجا خواه.
ابوالحسن
جانم،
اگه تو میدونی که من فعالیت سیاسی میکنم، پس چرا منو به خونت را میدی؟
استغفرالله جا، استغفرالله. خب چه ربطی به رفاقت ما داره؟ چخ گیریم که شما فعالیت سیاسی داشته باشید، مگه از چیز بدی دفاع میکنید؟
تو از کجا میدونی که ما از یه چیز خوب دفاع میکنیم؟
خب حاج آقا، آخه آقای خمینی که بد نمیشه.
مگه تو آقای خمینی رو میشناسی؟
نه خب نه به اندازه شما، ولی همینقدر میدونم که ننم میشناسه و به سرش قسم میخوره. همین که ننم میشناسدش واسه من حجت تموم. حاج آقا
احسنت به تو که اینقدر به مادرت ایمان داری.
کوچیک جمعای ماجا، ولی آجا ما اصلا باورمون نمیشه که امشب شب عقد کنون دخترتون باشه، اون وقت شما
ابوالحسن بهت گفتم که برای چی سر زده اومدم اینجا.
بله آجا، گفتی
امشب همه فامیل تو خونه من جمعن، ولی من خودم اصلا دل اینو نداشتم که پامو بذارم تو اون مجلس.
دست مریضات، دم دوماد و دخترتون گرم که قلوم خواسته شما شدن و چیک نزدن. ولی آج آقا، با همه این حرفا اگه واقعا رژیم تو کشتن پسر آقای خمینی دست داشته باشه خیلی نامردی کرده. خدا بی خبرای بی وجدان بی پدر مادرها.
ابوالحسن فوش نده؟
آقا فوش دادن به اینجور آدم ها عینه و عبادته.
بر اساس کدوم رساله؟
رساله خودم آقا.
ابوالحسن فوش دادن تحت هیچ شرایطی جایز نیست، حتی اگه خطابت به دشمنت باشه. این همیشه یادت بمونه.
چشم جابا چشم. آخه نمیذارن که آدم اوقاتش سر جاش باشه، مدام اعصاب آدم خیت خیتی میکنن. حال چخ میگم حاج آقا، شما راستی راستی به احترام آقای خمینی تو مجلس عقد کنونه دخترتون حاضر نشدین؟
ابوالحسن
جان،
تو از آقای خمینی چقدر میدونی؟
والا چی بگیم آج آقا، مرسه که میرفتیم، یعنی اون موقع که نماز میخوندیم.
مگه الان نماز نمیخونی؟
بگذاریم، داشتم میگفتم مرسه که میرفتیم یه چند باری رفتیم حرم، بیشتر وقتایی نماز میدیدمش تو مسجد اعظم، یه دوباری هم پشت سرش نماز خوندیم، بعد اون که زدن و بنده خدا رو بردن تبعید، تموم قوم و خیشی ما با آقای خمینی همین بوده و بس.
ولی من با آقای خمینی زندگی کردم ابوالحسن.
جدی؟
پیشش درس خوندم.
ایوه.
با پسراش رفاقت کردم.
ایوه.
از نزدیک باشون نفس کشیدم.
اما شما گرم حاج آقا، شکر میونه کلامتون. آقای خمینی مگه مرد دین و خدا و پیغمبر نی؟ خب چرا گیر داده به این سیاست کثیف و ورکنی؟
ابوالحسن
جانم،
آقای خمینی برای چی باید نسبت به سیاست این مملکت بی تفاوت باشه وقتی که سیاست در اسلام بخشی از دیانته؟ به قول مرحوم مدرس، سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
ای ولی درست. ولی آج آقا، با دست خالی که نمیشه شاهد این گردن کلوفتی رو به زیر کشید. یه ارتش هم حریف هلدران بلدران هم ارزش جای پلوی نیست. علکی که نیست آقا، اسرائیلی و امریکایی ها پشتشن.
خب پشت آقای خمینی هم دست خداست. نشنیدی ید الله فوق ایدیهم؟ ابوالحسن خان
بله.
هدف که الهی باشه خدا خودش وسیله رو جور میکنه.
درست ساج آقا، ولی من میگم شما اینقدرام نواست بدبین باشید. این شاه مادر برده چون اون بابای تون بتونه شادار و چاخچور از سر زنه کشید اسمش بد در رفته. اینه که هر کار خوبی هم که میکنه چوب میکنن و هی میکفونن تو سره.
مثلا کدوم کارش تا حالا خوب بوده؟ مثال بزن منم بدونم.
مثلا خب مثلا همون حق رأی که تو رفراندوم انقلاب سفید به زن منا داد. بابا حاجی آقا، تو قبل اون کی زنای این مملکت رو آدم حساب میکرد؟
ابوالحسن
جونم،
هدف از دادن اون حق رأی قضایی به زنها حمایت از حق و حقوقشون نبود.
پس چی؟
این کار فقط برای به ابتذال کشوندن زنها تو این مملکت بود. یه عوام فریبی، یه نیرنگ تو افکار عمومی. آقای خمینی در این باره میگفت در مملکتی که مردهاش آزاد نیستن این کار یه نمایش بیشتر نیست.
ایوه ایوه اورا حاجقا، اون وقت این عوام فریبی یعنی چی؟ میشه یخته همچین باستر صحبت کنید؟ منم بفهمم شما چی میگی؟
آسد محسن.
بله.
بیا شاد اومد. بیا این جعبه رو گذاشتم لب حوض، لامپا رو که باز کردی بذار توش تا حاج آقا خودش بیاد و ببره به صاحبش فس بده.
چشم حاج خانم، نیازی نیست به حاج آقا زحمت بدیم. احتمالا حاج آقا امروز تا شب درگیر مراسم ختم پسر آقا باشن، بعید میدونم برسن کاری انجام بدن. کارد و بشقابرم بیارین همینجا، خودم میبرم پس میدم.
الهی خیر از جوونیت ببینی مادر. آره حاج آقا صبح زود که از خونه میرفت بیرون گفت میرم بیت آقا یخچال قاضی و بیت علما سر سلامتی خانواده آقای خمینی و مهیا کردن مجلس عزاداری. یقین امروز و فردا همه مسجدها خط میگیرن.
بله
قدسی قدسی مادر. ای بابا پس کو این دختره؟ چرا صداش نمیاد؟
هنوز سر قضیه دیشب ناراحته، باغ کرده کنار اتاق نشسته. با منم حرف نزن.
بمیرم براش. بچم با چه دل خونی سر سفره عقب نشست. مادر نیفتی از بالای اون نرده بود؟ ای بابا مراقب باش.
چشمات خانم مواظبم.
من میرم درو باز میکنم. کیه؟ کیه؟ اومدم اومدم. سلام، شمایی حاج آقا؟
و علیکم السلام و رحمت الله.
چقدر زود برگشتی حاج آقا، چه خبر از بیت آقا؟
هیچ، ما با یه عده از علما و طلبه ها برای تسلی دادن بیت آقا رفته بودیم منزل ایشون، ولی گویا قضیه برعکس شد. این وسط خانواده آقا بودن که به ما تسلی می دادن. احسن به این همه صبر و بردباری.
حاج آقا پس کی مراسم ختم میگیرن؟
دفتر علما متفق القول شدن که امشب بعد نماز مغرب و عشا ختم رو تو مسجد اعظم بگیرن.
بمیرم برای دل مادرش. خدا میدونه الان خانم آقا چه حالی داره.
لا اله الا الله. قدسی کجاست؟ صدایی ازش نمیاد.
تو اتاق بچم. دیشب چه شبی براش گذشت. هرچی من و مادر آسد محسن باش حرف زدیم اخم از اخمش باز نشد. تو لباس سفید عروسی بغض رای گلوشو بسته بود. مهمونا چشامونو از کاسه در آوردن از بس سراغ شما رو گرفتن. بچم میخواست سر سفره دل سیر گریه کنه.
خیلی خوب، امشب از ختم که برگشتم بفرستش تو اتاقم تا از دلش در بیارم. خانم بی زحمت برین توی اتاق اون عبا و قبا و پیرهن مشکی منو از تو کمد بیارین. میخوام برم یه جایی کار دارم.
چشم آجا.
سلام آجا.
و علیکم السلام حسید محسن. داری چی کار میکنی جوون؟
آجا با لامپا رو باز میکنم. با اتفاق دیروز خوبیت نداره که این لامپا بیشتر از این روی دیوار بمونه.
ببینم آسد محسن.
بله.
بابت دیشب که از دست من ناراحت نیستی؟
نه حاج آقا، این چه حرفیه؟ خوشبختانه پدر و مادرم قضیه رو خوب درک کردن. اما قدسی
حق داره، دختر دلنازکیه، اما تو این موقعیت نمیدونه که پدرش برای رسیدن به چه هدفی تلاش میکنه.
حاج آقا چه خبر از شهر؟ سر و صدای چیزی بلند نشده؟
هنوز نه، مردم فعلا منتظر سخنرانی علما هستن. امشب برای ختم تو مسجد اعظم قوقایی از جمعیت به پا میشه.
حاج آقا از پاریس چی؟ اطلاعیه، خبر جدید، اعلامیه چیزی مخابره نشده؟
صبح یه سر رفتم فیضیه، اونا منتظر واکنش آقا به این مسئله بودن. فعلا همه در بهت و حیرتن. میدونین هضم کردن این خبر ناگوار خیلی کار آسونی نیست.
اگه واقعا صحت داشته باشه که حاج آقا مصطفی به مرگ طبیعی نمرده، گمون نمی کنم مردم ساکت بشینن.
حسید محسن،
بله،
از امروز به بعد باید منتظر دیدن خیلی از اتفاقات باشیم. گویا رژیم دندونای تیزشو بیشتر از پیش داره به ملت و علما نشون میده. از حالا به بعد راه سختی رو در پیش رو خواهیم داشت.
زیر زمین مسجد امام برای تشکیل جلسه پیدا می کردیم.
آقای آزادگان اتفاقا به نظر این حقیر جلساتی که در ملأ عام تشکیل بشه کمتر از جلسات مخفی ایجاد حساسیت میکنه. من دیروز با حاج آقای زاهدی امام جماعت این مسجد هماهنگ کردم، بهشون گفتم که در زیر زمین و بعد نماز یه مقدار دیرتر ببندن تا ما بتونیم به اسم جلسه احکام از فرصت بعد از نماز استفاده کنیم.
میگم حاج آقا یه چند وقتی که دیگه هیچ خبری از بچه‌های چیزن و همدرسون نیست، اونم اگه برای ترور شاه نقشه نکشیده بودن.
چرا حاج آقای آزادگان، ولی برادر خوب خودتونم میگین ترور؟ خمره رنگ رسی که نیست، مگه ترور یه آدم سیاسی، اون هم شاه مملکت، به همین آسونیه؟ برنامه ریزی میخواد، فکر میخواد. دفعه آخری که با اندرسگو ملاقات کردم گفتن یه چیزی قریب چند ماهه که دارن جوانه بود چگونگی اجرای این کارو برنامه ریزی میکنن.
عجب، ولی کاش زودتر دست میجون بودن آج آقا. ببینید خدا بی خبرها چجوری مردم از دم تیر میگذرونن.
نگران نباشید آقای آزادگان، رژیم با این کارا داره در واقع با دست خودش گور خودشو میکنه. خیلی دیگه از این خونه باید ریخته بشه تا این انقلاب به ثمر بشینه. خیلی
آج آقا ببخشید که مزاحم صحبتاتون شدم. بچه ها دیگه تقریبا جمع شدن، میتونیم جلسه رو شروع کنیم.
بسیار خوب. ببینم آسد محسن،
بله،
این دوربین عکاسی رو برای چی با خودت آوردی؟
همین جوری آج آقا، یه دفعه امروز به ذهنم رسید یه دو سه تا عکس یادگاری از این جور جلساتمونم بگیرم و نگه دارم. خدا رو چه دیدین، شاید یه روزی برسه که با حسرت به این عکس‌ها نگاه کنیم و بگیم یادش بخیر.
احسنت بر فکر تو پسر جان.
سلامت باشین آج آقا.
آسد محسن کار قشنگی انجام میده جوان، ولی اینم یادت باشه که این عکس خودش یه مدرک جرمه. باید چارچشمی ازشون مراقبت کنی که یه وقت دست کسی نیفته.
خاطرتون جمع آقای آزادگان، فکر اونجارم کردن.
بسیار خوب، بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقای آزادگان اجازه میفرمایید؟
بله آج آقا، اجازه مام دست شماست، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون، ما در حال حاضر به نقطه‌ای رسیدیم که تازه فهمیدیم مبارزات مخفیانه و زیرزمینی دیگه جوابگوی خواسته‌های مشروع خودمون و حضرت آقای خمینی نیست. آبان سال گذشته رژیم با شهادت حاج آقا مصطفی و وارد کردن اون ضربه بزرگ به روح و جان امام و مسکوت گذاشتن قضیه، در واقع خواست تا با خیال خام خودش یه زهره چشم از آقا گرفته باشه، یا به تعبیر دیگه آقا رو بترسونن تا بلکه ساکت بشه، ولی کور خوندن. رحلت حاج آقا مصطفی در واقع تلنگری بود برای بیدار کردن من و شما. حد که حرمت بزرگ و احمقانه رژیم در روزنامه اطلاعات در روز 17 دی سال گذشته به ساحت بزرگوار حضرت امام خمینی تلنگری بود برای من و شما که بیدار بشیم و بفهمیم که رژیم آمدن و حقیقتن برای دین و دینخواهان شمشیر رو از رو بسته.
خدا لعنتشون کنه.
خیلی خوب، بسیار عالی. رژیم با کشتار فجیع روز 19 دی در قم صدای دشمنیشو به گوش مردم رسون. ما هم با ریختن توی خیابونا و سردادن غریب مرگ بر شاه حمایت خودمونو از حضرت آیت الله العظما امام خمینی اعلام کردیم و میکنیم و صدای خودمونو به گوش پهلوی میرسونیم. مگر نه اینکه جواب های هویه. بچهای انقلابی، فرزندان امام خمینی، به این رژیم و ایادی اون رحم نباید کرد. بدونین که چشم امام خمینی در تبعید و غربت به وجود شما جوانها و میان سالها و بعضن سال خوردگانه. والله و بالله ما موظفیم با ظلم این رژیم مبارزه کنیم. پهلوی رژیم نامشروع و طاغوتیه و حمایت از طاغوت کفر محسوب میشه.
حاج آقا، بعد کشتار روز 19 دی پارسال که همه ملت چهره کریه دربار رو شناختن، تا الان به زن و ببنده و گرفت و گیرای مامورا روز به روز بیشتر شده. اینو من نمیگم، علی میگه. علی نزدیک با اون جماعت رزل و از خدا بی خبر داره کار میکنه.
بله حاج آقا، بابام راست میگه. من تو کلانتری منشی اتاق افسر نگهبان و رئیس کلانتری ام. روزی نیست که از اداره کل ساواک نامه محرمانه مبنی بر سرکوب کردن قیام‌های مردمی به هر طریق ممکن به دستشون نرسه. اونا دستور دارن به هیچ کس و به هیچ چیزی رحم نکنن.
حاج آقا، از طرفی تجهیزاتی هم که ما در اختیار داریم جوابگوی عربده‌کشی‌های رژیم نیست. اونا تا دندون مسلحن، اما ما یه دستگاه استنسیل ساده هم بعضن به زور گیر میاریم.
عزیزان من، یادتون باشه که محدودیت و محرومیت خلاقیت رو به وجود میاره. نگاه به نداشته هامون نکنیم و از نداشته هامون نترسیم. ایمان به خدا سنگ رو ذوب میکنه، کوها رو از جا میکنه و آهن رو تفتیده میکنه. پهلوی که سهله. ما باید یاد بگیریم هر کس با هر چیزی که داره و در توانش هست علیه رژیم مبارزه رو ادامه بده. آدم مسلح با اسلحش، نویسنده با قلمش، هنرمند با هنرش، روزخون با دهنش، همین آقای سید محسن خودمون به عنوان یه عکاس حرفه‌ای با دوربینش.
من حاج آقا؟
بله.
مثلا من با این دوربین چطوری میتونم با رژیم مبارزه کنم؟
شما میتونید با حضور تو کوچه ها و خیابونا از صحنه های انقلابی و مبارزات مردم با دست خالی مقابل ایادی کفر که تا دندون مسلحن فیلم و عکس بگیری و بعد اونا رو تکثیر کنی تا همه اونا که در بیخبری به سر میبرن بفهمن و صدای انقلاب مردم ایران به گوششون برسه. اتفاقا ما به این عکس ها و صحنه ها نیاز داریم. نسل آینده باید بدونه که در به ثمر نشوندن اسلام و انقلاب چی به سر پدران و اجدادش اومده. دنیا باید سند وحشیگری ساواک رو در مقابله با مردمی که هیچ چیز برای دفاع از خودشون ندارن ببینه. پس کدوم سند بهتر از عکسای عکاسانی مثل آسید محسن و امثال اون؟ عزیزان من، از هر امکانی که دارین به نحو احسن استفاده کنید تا ریشه ظلمو بخوش کنید.
انشالله.
حاج آقا اگه میشه یکم سریعتر، الان حدود 20 دقیقه است که نماز ظهر توی زیر زمین تموم شده. اگه مامورا بیانو ببینن هنوز متفرق نشدیم شک میکنن. و
نه ترسا داشت، من امروز تو کلانتری آمار گشتیای مسجد امامو دروردم. مامورا امروز بیشتر حواسشون پرت خیابون آذره، خیلی با این طرفا کاری ندارن.
حاج آقا در هر صورت من فکر میکنم باید زودتر بساط این جلسه رو جمع کنیم و متفرق بشیم. رضا بابا برگرد برو بیرون مسجد، مواظب اوضاع و احوال باش تا ما بحث رو جمع کنیم. بابا
چشم بابا چشم.
بسیار خوب، مطلب آخر رو هم بگم و یا علی؟
بفرمایید حاج آقا بفرمایید.
ما الان بیشتر از هر وقت دیگه نیاز به تکثیر اعلامیه و نوار و کتابهای حضرت امام داریم، خصوصا تکثیر کتاب ولایت فقیه که به روشنفکرای مذهبی شیوه های بنیانگذاری حکومت اسلامی و به سبک جمهوری آموزش میده. اما همونطور که آسد محسن گفت دستگاه برای تکثیر کم داریم. من ازتون خواهش میکنم جهت تکثیر از هر جایی که براتون ممکنه دستگاه کپی فراهم کنید.
حاج آقا من فردا میرم سراغ چند تا از بازاریای قم و ازشون کمک میخوام. اگر بشه مقدار پول ازشون میگیرم و یه چند تا دستگاه خریداری میکنیم.
کار بسیار خوبی انجام میدی آقای شاه احمدی.
حاج آقا دستگاه اضافه هم که فراهم کنیم با مشکل جا روبرو هستیم. باید چند تا جای امن و مناسب گیر بیاریم که بتونیم دستگاه ها رو برای کار تکثیر اونجا نگهداری کنیم.
حق با علیه، ما احتیاج به سری مخفیگاه‌های زیرزمینی داریم.
حاج آقا وسطی. حاج آقا
چیه رضا جان؟
حاج آقا اون پسر ابوالحسن پاشده اومده جلوی در مسجد و سراغ شما رو میگیره، میگه میخوام بیام تو جلسه.
چی؟ اون از کجا میدونه ما اینجا جمع شدیم؟
نمیدونم. آقای شاه احمدی شما از این جلسه چیزی بهش گفتین؟
نه والله، من آب میخورم از ابوالحسن مخفی میکنم.
نکنه یه تله باشه.
نه برادرا آروم باشین، من ازش خواستم که بیاد اینجا.
شما خواستید آج آقا؟
بله، هرچی باشه اونم یه نیروی جوونه، حیفه که هرز بره. بذارید بیاد و در فعالیت‌های انقلابی به همون کمک کنه.
آج آقا هیچ معلوم هست چی دارین میگین؟ ابوالحسن با اون قیافه خلاف چه به فعالیت‌های انقلابی؟ من سابقه و آمار اونو دارم، به اون عوضی نمیشه اعتماد کرد آج آقا.
علی آقا، بنده شناس فقط و فقط خداست. این همیشه یادت باشه. در ثانی شما که قریب یک ساله برای اون بیچاره به پا گذاشتین، هنوزم به شک دارین؟
حاج آقا اون یه آدم فروشه، یه باجخوره، به خدا پاش بیفته سر سه شماره هممونو به مامورا لو میده.
حاج آقا ریسک بزرگی کردید، اون جوون نباید سر از کار ما در بیاره.
بهتون پیشنهاد میدم که اینقدر زود قضاوت نکنید برادرا. من در فاصله این یک سال کاملا ابوالحسن رو شناختم و اینطور صلاح دیدم که اونو به جلسات خودمون راه بدیم. اگه منو قبول ندارید میتونید دربارش از آقای شاه احمدی تحقیق کنید. هرچی باشه ابوالحسن قریب یه ساله که شاگرد ایشونه. آقای شاه احمدی
جانم، آجاخ
شما بفرمایید، بفرمایید بدونیم نظرتون درباره ابوالحسن چیه.
والا والا چی بگم آجاخ.
عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما شد نمایش داوود قم بود که از تولیدات مرکز قم به گوش شما رسید. پنجمین قسمت این نمایش رو شنیدید. فراموش نکنید که تکرار این نمایش فردا ساعت 16 مجدداً تقدیمتون میشه. و اما میریم به سراغ زورق خیال.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پالاس هتل تاناتوس، اثر آندره موروا. کتاب خان ایوب آقاخانی. قسمت پایانی. هنگامی که شام را که ساده ولی عالی بود و به وقت بر سر میز آنها آورده می شد خوردن، ژمونی از زندگی گذشته کلارا کربی شد. از کم از وقایع عمده زندگی او آگاه شده بود. کلارا با مرد ثروتمند و خوشقلبی ازدواج کرده بود، ولی چون او را دوست نمی داشت 6 ماه پیش او را ترک کرد تا به دنبال یک نویسنده جوان لاوبالی که در نیویورک با او آشنا شده بود به دیگر کشورهای اروپا برود. کلارا گمان می کرد که پس از طلاق گرفتن از شوهرش با این پسر ازدواج خواهد کرد، اما به مجرد بازگشت به انگلستان آن مرد لاوبالی بران شد تا هر چه زودتر کلارا را از سر خود باز کند. کلارا که از خشونت او متعجب و دل شکسته شده بود سعی کرد به او بفهماند که چه چیزهایی برای خاطر او از دست داده و در چه موقعیت رنجواری قرار گرفته است. اما آن پسر خنده بسیار کرده و گفته بود: کلارا، شما زنی هستید متعلق به دوران گذشته. اگر می دانستم که این همه وابسته به تربیت و آداب دوران ویکتوریا هستید، شما را پیش همان شوهر و بچه هایتان می گذاشتم. عزیزم، حالا هم باید پیش همانها برگردید. شما برای این ساخته شده اید که زندگی عاقلانه‌ای در پیش بگیرید و بچه های فراوان بار بیاورید. آنگاه کلارا به آخرین امید خود دل بسته بود، امید به این که شوهرش نورمان کربیشا را دوباره باز یابد و او را بر سر مهر آورد. مطمئن بود اگر او را تنها جایی میافت میتوانست دوباره با او آشتی کند، اما خانواده و شرکای نورمان او را در حلقه خود گرفته بودند و به او فشار میآوردند تا با کلارا آشتی نکند. نورمان سرسختی کرد و او را از خود راند. کلارا پس از چند بار کوشش خفتبار و بی نتیجه سرانجام یک روز صبح نامه پالاس هتل تناتوس به دستش رسید و فهمید که این تنها چاره فوری و آسان مشکل دردناک اوست. ژان مونیه پرسید: شما از مرگ نمی‌ترسید؟